الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از سوره های بسیار پرمطلب قرآن سوره مبارکه شوراست. به مناسبت شهادت صدیقه کبرا آیه 20 سوره شورا رو براتون توضیح میدم که آیه فوق العاده مهمیه برای دنیا و آخرت ما. پیش از آن که آیه قرائت بشه و توضیح داده بشه، لازمه یک مقدمه قرآنی بیان بشه. به فرموده امام صادق، پیامبرانی که برای هدایت مردم و پیشگیری از رفتنشون به سوی فساد، طغیان و نهایتاً دوزخ و گشودن راه به روی اونها برای به دست آوردن خیر دنیا و بهشت آخرت مبعوث به رسالت شدن، تعدادشون 124,000 نفر بود که برای اونها 114 کتاب آسمانی نازل شد. آخرین کتاب قرآن مجید که فخر رازی، عالم بزرگ اهل سنت، در جلد اول تفسیر کبیرش از وجود مبارک حضرت سید الشهدا نقل میکنه که خداوند مهربان همه حقایق کتابهای گذشته رو انتقال به قرآن داد. یعنی هر کی با قرآن آشناست، با صحف ابراهیم، با تورات موسی، با زبور داوود، با انجیل حضرت مسیح آشناست. چون قرآن مجید یک کتاب اکمله، یک کتاب اجمعه، کتابیه که لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین. این پیغمبران الهی دعوتشون بر چند محور بود. یکی توحید، یعنی مردم رو دعوت میکردن به این که فقط و فقط وجود مقدس حضرت رب العزه رو عبادت کنن و دستورات او رو عمل بکنن و هر نوع بتی رو نفی میکردن و به مردم میگفتن که این بت‌ها غیر از خسارت و زیان چیزی برای شما ندارن، چه بت‌های جمادی مثل مجسمه ها که پیش از بعثت پیغمبر 360 داشت در کعبه آویخته شده بود و قبیله های عرب می اومدن در مقابل این بت‌ها سجده می کردن، رکوع می کردن، گریه می کردن، درخواست می کردن، نظر و نیاز زیادی هم براشون می آوردن که سردمداران مکه می خوردن همش. البته در مسئله بت پرستی من در تفسیری که به قرآن مجید نوشتم حدود 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه، یه بحث بسیار مفصل و مشروحی رو مطرح کردم که پرستش این مجسمه ها اصالتی برای بت پرستان نداشت. نمی گفتن که این بت‌ها در زندگی ما دارای آثارند، بلکه متولیان اول بت‌سازی و بت‌خانه در مغز مردم و روح و جان مردم این مسئله دروغ قطعی رو جا انداخته بودن که در این عالم ارواحی هست که هر روحی کارگزار یه مسئله است. یه روح مال بارانه، یه روح مال کشاورزیه که محصولاتو زیاد کنه، یه روح مال آبه که باران و آب چاه و آبهای رودخانه رو اضافه کنه، یه بت سبب اولاد دادن به پدران و مادرانه. و روی این مسئله هم خیلی کار کردن، البته برای پر کردن جیب خودشون و جا انداختن. اینایی که می اومدن بت می پرستیدن، بت‌ها رو بت تراشان شکل می دادن، حالا یا بت چوبی بود یا بت سنگی، برابر با فرهنگ بت پرستی که برای هر روحی شکلی قائل بودن، بت رو به اون شکل می ساختن و اینایی که می اومدن بت می پرستیدن می گفتن پرستش ما برای اون روحه که این شکلیه و این یه مسئله 100% دروغ، باطل و بیهوده بوده. اما بتکده ها درآمدش خیلی بود و سردمداران اصلا حاضر نبودن بتکده ها رو تعطیل کنن، بتپرستی رو تعطیل کنن، با کمک گرفتن از ملت به شدت با انبیاء الهی مخالفت میکردن و میگفتن اینا با خدایان شما مخالفن، حرف اینا رو گوش ندین. و مبارزه وقتی شدیدتر میشد، چنانچه بت‌پرستی رو به شکلی که عرض کردم در مغز و جان مردم رسوخ داده بودن و به باور مردم داده بودن، درآمد سنگینی کسب می‌کردند. حالا که می‌بینن دعوت انبیا داره درآمد رو به خطر می‌اندازه، بعد مبارزه فیزیکی، دعوا، سنگ پرانی، چوب زدن، عبا به گردن انبیا پیچیدن یا کشتن انبیا، به مردم توانستن بباورونن که اینا دیوانن. حتی درباره پیغمبر اسلام که عقل کامل و جامع بوده، یعنی هیچ کسی از آدم تا قیامت عقل فعالی مانند رسول خدا نداشته. یه پروفسور خارج درس خونده که می اومد پا منبر من نمی شناختمش، یه دکتر دیگه پای منبر معرفیش کرد که این از دانشمندان بزرگ دانش روز، خیلی متدینه، هر روز داره میاد تو جلسه. من به این دکتر گفتم از ایشون اجازه بگی من برم دیدنش. ایشون هم گفته بود نه، من نمیخوام ایشون حتی نیم ساعت عمرشو هزینه من کنه، این عمر باید هزینه دین بشه. اما بالاخره اجازه گرفتم و رفتم. یک ساعتی پیشش بودم، از بیشتر دانشگاه‌های دنیا براش به اصطلاح دانشنامه و دکترا فرستاده بودن، اتاقش پر بود از تابلوهایی که از دانشگاه‌های مهم دنیا اومده بود. این مطلب رو ایشون برای من گفت، من قبل از ایشون نمیدونستم، فقط اینو میدونستم که مغز هر انسانی 14 میلیارد سلول داره و مغز هر انسانی هم یه گوشه بشقاب جا میگیره، خیلی بزرگ نیست، ولی این مغز با حجم کمش از عظیمترین مخلوقات پروردگاره. دانشمندان اروپایی در تحقیقاتی که داشتن، من چون مقالات علمی رو زیاد میخونم، مقالات داخلی خارجی، اونا نوشتن مغز هر انسانی، هر یه نفر، گنجایشش تا این حده که قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو حفظ بکنه، که البته ما دوتا کتاب هم حفظمون نیم، ما خیلی عقب مونده از علم و دانش و معرفتیم، حوصله مطالعه هم نداریم. یعنی شما به 90% شیعه بگو نهج البلاغه رو یه بار از اول تا آخرش رو خوندی؟ نه. صحیفه سجادیه رو خوندی؟ نه. از اول تا آخر قرآن رو با دقت نشستی بخونی؟ نه. پس چی داریم؟ تهیدستی. ما غنای فکری و ثروت اندیشه‌ای و عقلی در باطن خودمون نداریم. 4 تا کلمه پدرانمون هم مادرانمون از روزخونهای خونه‌های قدیممون و از منبری ها شنیدیم، خیلی رو به مطالعه نداشتیم. هر مغزی توانایی حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتابو داره، اما پیغمبر اینو قبول نداره. همین حرف دانشمندان خارجی رو و تحقیقاتشون رو رسول خدا در 1500 سال پیش که این حرف رو هم نشنیده بوده قبول نداره. پیغمبر اکرم اعتقادش اینه که مغز هرگز از دریافت علم و معارف نه پس میزنه و نه خسته میشه. 40 میلیون چیه؟ شما از امیرالمومنین بپرس چقدر علم داری؟ چقدر؟ امیرالمومنین با 1/3 خطبه اول نهج البلاغه و با 2 دیگه خطبه در وسطای نهج البلاغه علمشو میگه. علم امیرالمومنین به کل جهان هستی از زمان شروع تا زمان به هم ریختن فراگیره. علم امیرالمومنین تمام زوایای باطن انسان رو میدونسته. علم امیرالمومنین حقایق غیبیه رو میدونسته. علم امیرالمومنین به توحید اعجاب انگیزه، دیوانه کننده است. امیرالمومنین در مسئله توحید مطالبی داره که بزرگترین فلاسفه جهان پاشون لنگ در فهمیدنش، در فهمیدنش. این مغز انسان. حالا این پروفسور، اینو من از او یاد گرفتم، ایشون فرمودن مغز هر انسانی این مقدار میلیارد سلول داره. و بعد گفت مغز انسان ها حتی نابغه ها، حتی دانشمندان بزرگ تاریخ، حتی دانشمندان امروز 1/3 فعالیت داره. از این 40 میلیارد سلول کاری 1/3 فقط فعالیت داره. ایشون گفت، یه درسونده خارج رو میگم، حرف یه طلبه و یه حجت الاسلام و یا آیت الله نیست که بعضی ها تحملشو نداشته باشن بگن آخوندان یه چیزایی میگن، نه این مال یه پروفسور خارج درس خونده و مطالعه کرده و مورد احترام اولین و بالاترین اساتید دانشگاه دنیا بوده. گفت اما در تمام بشر از آدم تا قیامت 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر کلش فعال بود، کلش. اما بت پرستان وقتی که رؤساشون دیدن دلار داره با نبوت پیغمبر، با نبوت موسی، با نبوت حضرت ابراهیم، با نبوت نوح به خطر میفته، دلارای حرام ها، نذر و نیازای حرام، اومدن گفتن اینا دیوانن. این متن قرآن مجید، یقولون، یقولون یعنی همواره، امرو، دیرو، فردا، پس فردا، دائم دارن تو مکه مغز مردم رو بمبارون میکنن. یقولون انهو لمجنون، این پسر عبدالله، یتیم عبدالله دیوانه است. گوش ندین بهش. به مسافران میگفتن این دیوانه است. یه تهمت. یه تهمت دیگه که خدا در قرآن نقل میکنه بر ضد پیغمبر زده شد، این که این آدم جادوگره، ساحره، که همین حرف و فرعون به موسی زد. چشمبندی پرقدرتی داره و سحرشم امروز و فردا نیست، سحرون مستمره، هر رو داره جادو میکنه. یه تهمت دیگه هم که به پیغمبر زدن این بود که این آدم کذابه. این هم تو قرآنه، یعنی کمپانی دروغ سازی. حتی قرآن رو میگفتن دروغ ساختگی خودش. پول چی کار میکن؟ عشق به پول چی کار میکن؟ عشق به پول در بی انصافا، در نامردا، در ناجوان مردها، در طغیانگران باعث میشه انبیاء خدا رو بگن دیوانه، ساحر، کذاب. حالا تمام این انبیا یه محور با عظمت دعوتشون توحید بود، که بت کاری نیست، یا این ارواحی که شما قائلین اینا اصلا وجود ندارن، یه شما بگین اونا کاری، یعنی اصلا خلق نشدن، نیستن. یه دعوت انبیا که دعوت همه شون بود به تقوا بود. تقوا البته معانی متعددی داره و زیباترین معناش خودداریه از همه گناهان ظاهری و باطنیه. این دو محور و محور سوم دعوت هر 124,000 نفر به قیامت بود. یعنی به مردم میگفتن پلک میزنین، حرف میزنین، نگاه میکنین، گوش میدین، میخورین، میپوشین، حرکت میکنید، هر عملی که از شما سر میزنه قیامت عکس العمل داره. اینقدر بیدر و پیکر گناه نکنید، اینقدر بیدر و پیکر معصیت نکنید، اینقدر بیدر و پیکر حرام نخورید، کلش عکس العمل داره. بیانم کردن چه عکس العملی داره که مفصل. این 124,000 پیغمبر دو مطلبم به مردم گفتن غیر دعوت شو، یکیش این بود: انی لکم نذیر مبین، ما یه هشدار دهنده صاف، پاک، نورانی، بی شیله پیله و یه هشدار دهنده آشکاریم. این آشکاریم به نظر من که رو قرآن خیلی کار کردم، یعنی تمام عکس العمل اعمال ظاهر و باطنتون برای ما روشنه جلو چشممون. ما این اعمالتون رو هشدار میدیم نکنید، ضرر داره، هم تو دنیا جامعه رو به هم میریزه، هم دلها رو میسوزونه، هم رنجاوره، هم مشکل سازه. این اعمال رو مرتکب نشه. این یک. دومین حرفی که همشون داشتن این بود: انی لکم ناصحون امین، ما خیرخواه امینی برای شما هست. 950 سال نوح بین مردم بود، به اندازه 1,000,000 ارزن به اون ملت خیانت نکرد. انی لکم ناصحون امین، ما خیرخواه امینی. معلوم این دعوت انبیا و محورای مهمش و این هشدار دهندگی انبیا و این خیرخواهیشون. حالا انبیا رو تبعید کردن، زندان انداختن، کتک زدن. امام صادق می‌فرماید بعضیاشون رو با اره دو سر نصف کردن، بعضیا رو زنده زنده انداختن تو چاه، گوشم به حرفشون نمیدادن. چقدر رنج کشیدن برای هدایت مردم. این 124,000 نفر خدا میدونه، 950 سال کم نیست برای پیغمبرانی مثل ابراهیم که گرفتار نمرود شدن، 100 سال کم نیست برای موسی بن عمران، عمرش کم نبود که چقدر زجر کشید. ولی خدا از آدم تا مسیح اعلام کرد بهشون که به ملت بگین لا اسألکم علیه من اجر، ما یه دونه دعیشهی، یه دونه یه قرونی، یه دونه عدس، یه دونه نخود برای زحماتمون پاداش از شما نمیخوایم. این اجری الا علی الله، پاداش ما فقط بر عهده خداست. اما نوبت پیغمبر که شد، پیغمبر خیلی آزار کشید، مخصوصا آزار روحی، نه آزار جسمی. آزار جسمی هم کشید، با چوب می زدنش، سنگ به پیشونیش زدن، شکستن، دندونای جلوشو خورد کردن، تبعیدش کردن به طائف، طائف تا می تونستن زدنش، یعنی هیچ جای بدن دیگه سالم نبودن، جوری خون می ریخت. حالا که اسلام حاکم شده، ملت آرامش پیدا کردن، خدا به پیغمبر گفت تو غیر 124,000 پیغمبر قبل از خودتی، تو باید از مردم مزد بخوایی. خب چی بخواد؟ به ملت بگه یه 30 تا مغازه تو مدینه به نام من کنی، یا 4 تا باغ خرما یا آباد به نام من کنی، یا طلا و جواهر و نقره جمع بکنین بکشین یه 10 کیلو به من بدین. این که مزد یه لحظه یه عمر پیغمبرم نمیشه. خدا بهش گفت مزدی که درخواست میکنی باید تناسب با شخصیتت و با امتت داشته باشه. سوره شورا آیه 20، قل، این فرمان خداست واجب، قل اعلام کن، لا اسألكم علیه اجرن، من از شما برای زحماتم پاداش نمیخوام، الا المودت فی القربا. خب ولی بریم سراغ کتاب های مهم سنی ها، ببینیم در کتاب های حدیث، در کتاب های تفسیر، در کتاب های تاریخشون این قربا رو چجوری معنی کردن. بزرگانشون نمیتونستن غیر از این بگن، نمیشد، هرچی غیر این میگفتن باطل بود. قربا در زمان زنده بودن پیغمبر امیر المؤمنین بود و صدیقه کبرا و امام مجتبی و ابی عبدالله. بعد در گذشت پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین قربا زین العابدین بود تا امام عصر. به مردم بگو من پاداشی از شما غیر از مودت، نه محبت، مودت. قرآن خیلی دقیقه، خیلی بلیغه، خیلی فصیحه. مودت نه محبت. شما هر کدومتون اهل کتاب این عربی هم میتونید مطالعه کنید، جلد هفتم تفسیر المنار رو که حدود 100 سال پیش در این مصر نوشته شده در قاهره، نویسندش سید رشید رضا یه سنی متعصبه. تو جلد هفتم در اوائلش میگه مودت با محبت فرق میکنه. محبت یه امر قلبی، یه امر قلبی، اینم مایش معرفته. من باید یه چیز خوبی رو بشناسم که بهش دل بسته بشم، به مجهول که نمیشه دل بسته شد. مودت میگه یه حقیقت مرکبه، عبارت هست از عشق قلبی و اقتدا. یعنی مودت با محبت خیلی فرق داره. مودت دایرش وسیعه، به قلب و به اقتدای انسان، به اونی که باید اقتدا بکنه. لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. خب اقتدا بکنید بهشون، بگو به قربای من، یعنی به اهل بیت من. یعنی برخلاف این آیه تا قیامت میلیارد میلیاردتون به غیر اهل بیت اقتدا بکنید، اقتداتون باطله. این حرف آیه است، یعنی از ظاهر آیه استفاده میشه، اقتدای به غیر اهل بیت باطله. خب حالا یه آیه دیگه داره میگه این اقتدا که عبارت است از این که بعد مرگ من تو اعمال عبادتیتون، تو معاشرتتون، تو کسبتون، توی روشتون با مردم و در باطنتون. اگر اقتدا بکنید این اقتدا هر چی سود داره فهولکم، مال خودتون. چیزی تو جیب من پیغمبر نمیره. این پاداشی هم که خدا به من میگه به مردم بگو بهت بدن که مودت فل قرباس، هیچیش تو جیب من نمیره. و ما سألتكم علیه من اجر فهو لکم، پاداش من مودت فل قرباس، اما این پاداش به خودتون برمیگرده. من نیاز به چیزیش ندارم. حال دنباله یه آیه رو ببینید. و من یقترف حسنتن، کلمه ی حسنه در این آیه الف و لام نداره. هر لغت عربی که الف و لام نداشته باشه اسم میشه نکره. نکره گاهی کوچک معنا میده، گاهی بزرگ معنی میده. اینجا حسنه که نکره است، یعنی یه نیکی بسیار با عظمت. کسی که این نیکی رو به دست بیاره، کدوم نیکی رو؟ علم المودت فی القربا. آیه که تیکه تیکه نیکه، یه چیزیش مال یه چیزی باشه یه چیزیش مال اون مر دنیا باشه. حسنه در آیه بر میگرده به مودت فی القربا. کسی که مودت فی القربا رو به دست بیاره، یعنی این حسنه عظیم رو، نزد لهو فیها حسنن، من به این کارش اضافه میکنم، من به این حسنش اضافه میکنم. خودش که دیگه نمیتونه اضافه کنه، نهایتا خودش اقتدا بکنه به اهل بیت. این یه حسنه بزرگیه، ثوابش هم خدا میدونه. من به این نیکی و به این اقتدا کردنش اضافه میکنم. چقدر اضافه میکنه؟ نفرموده که، فقط فرموده و من یقترف حسنتن نزد لهو، لهو یعنی برای اون اقتدا کننده، فیها در این اقتدایی که کرده حسنن، نیکی اضافه میکنم. خب ببینم کار خدا تعطیل بردارم هست؟ اگه بگیم خدا یه کاری رو میکنه و بعد تعطیل میکنه، این خلاف توحیده. این نیکی که به ما اضافه میکنه تا ابدی، تا ابد. آخر آیه میگه ان الله غفور شکور. کسانی که به اهل بیت اقتدا بکنن، اگه لغزشی اشتباهی هم داشته باشن، من بسیار آمرزندم، پاکشون میکنم و شکورم، یعنی به اعمال 50-60 سالشون پاداش ابدی میدم. خدا شکوره معنیش اینه که قیامت بگه آقا خیلی متشکرم و اقتدا کردی به اهل بیت، شکر خدا که اینجوری نیست، این شکر مال ما هاست. شکر خدا چنان که ثابت کردن اهل قرآن و متخصصین، یعنی پاداش دائم فراوان در مقابل عمل کم. این آیه، آیه 20 سوره مبارکه شورا. عجب مودتی به خرج دادن مردم، چه اقتدایی، به کی اقتدا کردن، به کی و در خونه کی آتیش آوردن. به کی اقتدا کردم و بین در و دیوار کیو له کردم، به کی اقتدا کردم و چگونه در اقتدای به کسی دیگه که نه پیغمبر گفته بود نه خدا فدک زهرا رو غارت کردن، به کی اقتدا کردن و اومدن اونایی که اهل مودت بودن مثل سلمان، مقداد، ابوذر رو تو مسجد کتک زدن، به کی اقتدا کردن و به کی ظلم کردن؟ قابل بیانه، عوارضش که الان 1500 سال هنوز جاریه تو جامعه اسلامی، هنوز عوارض اون روز جریان داره. جریان میوه‌های تلخی در این 1500 ساله اون اقتدای باطل به وجود اومد. یه گوشه اون میوه تلخ القاعده بوده در اونا، النصره بوده در اونا، داعش بوده در اونا، طالبان بوده در اونا، کشتارهای وسیع شیعه بوده در این 1500 سال در اونها. اینا عوارض اقتدای به غیر اهل بیت. همون شما که اقتدا به اهل بیت کردید به کی تلنگر زدین؟ در کدوم خونه رو آتیش زدین؟ مال کیو خوردین؟ مال کیو اختلاس کردین؟ تجاوز به ناموس کی کردین؟ اما اونا در اون اقتدای باطل هر کاری دلشون خواسته در این 1400 ساله کردن، الانم تو مغز مردمشون باوروندن واقعا که هر کی 5 تا شیعه رو بکشه بهش بهش واجب میشه. این اقتدای به باطل. حرفم تمام. این حرف که خیلی ناتمامه، بحث داره اهل بیت خیلی زیاد. من خیلی تحمل بیان مصائب صدیقه کبرا رو ندارم، نمیتونم، یعنی از دستم بر نمیاد. جدیدن خیلی از مصائب کربلا رو هم نمیتونم کامل بخونم، همو برای اینکه شب شهادت گریه کنیم. به مظلومیت زهرا، به مظلومیت علی، به مظلومیت اهل بیت یه مصیبت براتون به صورت شعر بخونم. دود بود گل میان آتش نمرود، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاد. برگ گل یک طرف افتاده گلبرگ، اما بی پسر. یک طرف دیوار بود و میخ در. خلوت شد همه رفتن، زهرا رو زمین چشمشو باز کرد، علی رو کجا بردن فزه؟ گاغا بردن خانوم مسجد، با همون بدن آزرده، با همون بدنی که آتش او رو داغ کرده بود، دوید اومد میان مسجد. راه زیادی نبود، خونش تو مسجد وا میشد، درش در رو بسته بودن، پیچید تو کوچه، اومد دید علی رو با سر برهنه، با پای برهنه، سر پا نگر داشتن، بهش میگن بیعت کن، اونم بیعت باطل. ناله زد رها کنید پسر عمومو، و الان میرم کنار قبر بابام. دختر پیغمبر، من از قول این مردم، این مادران، این خواهران از شما میپرسم، شما علی رو با سر و پای برهنه تو مردم کنار مسجد دیدی؟ برات سخت در بود؟ یا دخترت وقتی دید رو در گودال، روی اون بدن مجروح، بدن تشنه، بدن گرسنه، شمر با اون بدن سنگین رو سینه ابی عبدالله نشسته؟